آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیوی گفتگو به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دهه فجر رو به همه شما مردم عزیز ایران زمین تبریک و شادباش عرض می‌کنم. در این فرصت شما شنونده برنامه فصل پنجم هستید. این برنامه تا حوالی ساعت 15:25 دقیقه ادامه خواهد داشت با موضوع بررسی عملکرد، اقدامات و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی.
فصل پنجم. بیجوانی چهل و پنجمی سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. کاری از رادیو گفتگو موج اف ام رد 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه فصل پنجم. همونطور که مطلع هستین در ایام دهه فجر هستیم. دهه فجر رو به حضورتون تبریک میگم، 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. و ما قرار هست که در این برنامه هم بپردازیم به عملکرد در واقع وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، ببینیم که چه هول و هوش این وزارتخانه چه اتفاقاتی میفته، برنامه هاشون چیست، چه کارهایی رو انجام دادن و چطور مسائل خودشون رو تا به امروز پیش بردن. اگر فرصت داد بنا به حضور و در واقع گفتگو با میهمانانی که داریم، ببینیم که به حال گزارش رو بدن از ابتدای در واقع پیروزی انقلاب تا به امروز اگر تونستن، و یا توی اون مسئولیت که در وزارتخانه دارن، ما ببینیم که چه اتفاقاتی رو در واقع شامل حال بوده در دولت در واقع 13 هم و دولت اخیر هم گزارش بدن، و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و چطور مسائل رو پیش بردن تا به امروز. وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارتخونه بزرگی است، معاونت‌های مختلفی داره، شاید از نظر ذهنی سازمان امور مالیاتی بهمون نزدیک یه مقدار، ولی خب به هر حال تمامی حساب و کتاب دولت در این وزارتخونه خلاصه شده و مسئولیت‌های مختلفی رو داره. موضوع مجوزها، موضوعی که در واقع توی مرکز مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار داره پیش میره، موضوع بسیار مهمی است، و موضوعاتی از این دست. بالاخره موضوعات هولوش اقتصادی همه برمیگرده به این وزارتخانه، و ما توی این برنامه قرار هست که با در واقع گفتگو با مدیران و مسئولین این وزارتخانه در رابطه با این موضوع گپ بزنیم و صحبت کنیم. برای اینکه بیشتر در جریان امور برنامه باشید، اجازه بدید که مهمانان که بهمون اضافه شدن معرفی خواهم کرد و ما یه رفت و برگشت داشته باشیم. خدمتتون هستیم. 18 فجر رو به حضورتون تبریک میگیم و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید با برنامه فصل پنجم خدمتون هستیم و در این برنامه امروز میپردازیم به بررسی عملکرد اقدامات و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی. در این لحظه آقای محمد انبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای انبری سلام، وقتتون بخیر، ده فجر رو به حضورتون تبریک میگیم.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. منم ایام رو تبریک عرض میکنم، هم دهه مبارک فجر و هم عید مبعث رو در خدمتتون.
بله خیلی ممنون و متشکرم. آقای انبری، برای اینکه حالا تخصصی در واقع در حالا وزارتخانه شما وزارتخانه بزرگی است و معاونت‌های مختلف، اگر احساس می‌کنید که لازم هست یه مقدار در تو وزارتخانه نکاتی رو بفرمایید، در ابتدا بفرمایید تا بعد من وارد سوالات بشم.
بله، عرضم حضور شریفتون که خب وزارت دارایی ها و مالیه دولت مجتمع شده توی این وزارت خونه. از شرکت ها و دارایی های دولت بگیر تا مالیات و خزانه و گمرک و اموال تملیکی و امثال اینها، هر کدوم اینها هر کدوم یه دنیایی یعنی دریایی از فعالیت و موضوعات. مجتمع شدن اینها توی وزارت خونه وزارت اقتصاد و دارایی رو شکل داده که من امروز از طرف شرکت‌های دولتی در خدمت شما.
خواهش میکنم، متشکرم. نکته مهمی در شرکت‌های دولتی داریم، حالا فارغ از موضوعات کوچک شدن دولت و مسائل اینطوری که حالا اونو ما میذاریم بر برنامه‌های دیگه‌مون تو حوزه اقتصادی که از شما هم قول می‌گیریم ان شاءالله خدمتتون باشیم و با هم در این رابطه گفتگویی داشته باشیم. من خواهش می‌کنم در رابطه با حال حاضر شرکت‌های دولتی بفرمایید، آماری اگر وجود داره و این مسائل رو، و بعد یه مقدارم برگردیم به گذشته تا به امروز که ببینیم چه سیری طی شده در رابطه با شرکت‌های دولتی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز.
بله، عرضم به حضور شریفتون که ما در حال حاضر حدود 400 شرکت دولتی داریم که اینا مجتمع میشن زیر مجموعه 90 تا شرکت اصلی و مادر تخصصی، که شرکت های مشهوری که شما هم شنیدید اسمشون، مثلا شرکت راه آهن، شرکت ملی نفت ایران، بله. شرکت همه اونهایی که وظایف کلیدی و اصلی حاکمیتی در وزارت خانه ها رو به عهده دارن، چه این وزارت خونه جنسش راه و عمران و ترابری و اینها باشه، چه نفت و توسعه و صنعت مثل ایدرو و ایمیدرو و امثال اینها، و چه سایر وظایف حاکمیتی، مثلا سازمان خصوصی سازی خودش شرکت دولتیه.
بله،
اینها میشن شرکت هایی که در دولت به واسطه یه نقش مهمی که دارن ایفا میکنن و شأن حاکمیتی وظایفشون، تصمیم بر اینه که حفظ بشن و بمانند. یک سری شرکت ها داشتیم در دولت در سنوات مختلف که الان تعدادش کاهش پیدا کرده، که جنس فعالیتشون تصدی‌گرایانه بوده، یعنی مثلا یک شرکتی بوده عملیات کشاورزی می‌کرده، عملیات عمرانی و پیمانکاری و ساختمونی میکرده. ضرورتی نداشته دولت این کار رو بکنه. منطبق بر سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اصل 44 مجلس شورای اسلامی، سازمان خودسازی شکل میگیره و خیلی از این شرکت‌ها یا ادغام میشن یا منحل میشن یا واگذار میشن به بخش خصوصی. امروز من عارضم خدمتتون که بخش عمده‌ای از این وظایف واگذار شده، بخش جزئی باقی مونده که انشالله اون هم توی فهرست واگذاری وجود داره، بخش غیر دولتی.
نکته ای که شما فرمودید این 400 شرکت، شرکت های حالا مثل راهن یا اینا شرکت های تقریبا حاکمیتی محسوب میشن و بله. اصولا اینه که 100% سهام دولتی دارن. اون یکی بله. شرکت هایی که مثال زدید حالا شاید یه وقتایی هم 100% در واقع دولتی نبودن، شاید در از جاهای دیگه هم داخلش بوده، ولی الان داره واگذار میشه. آماری از اون شرکت ها دارین که اونا چند تا بوده و چند تا شده الان؟
ببینید آمار دقیق قابل اتکا نیست، ولی فکر کنید قریب به 1000 شرکت که الان 400 تاش باقی مونده.
و اصولا سیاست دولت برای تشکیل شرکت‌های جدید چطوره؟ چون
این تشکیل شرکت جدید دکتر در اختیار دولت نیست، قانون مجلس میخواد. یعنی ایجاد شرکت دولتی جدید دولت دستش باز نیست این کار رو بکنه الان، این دیگه نیازمند قانونه. برای همین ما مدت هاست که تشکیل شرکت جدید به اون صورت که سابقا بوده دیگه نداریم، مگر موارد خیلی خاص که به موجب قوانین جدید بوده.
درسته. و بعد خب این شرکت ها آقای انبری مطمئنن در واقع مناسباتشون، کنترلشون، خود اینها اصلا بسیار موضوع گسترده است و همه اینا فکر میکنم در مجموع شما دنبال میشه، درسته؟
ببینید به نمایندگی از سهامدار که دولت میشه در مجامع عمومی این شرکت ها چند تا عضو شرکت میکنن. یکی از این اعضای ثابت در مجامع عمومی میشه وزیر اقتصاد دارایی که به نمایندگی دفتر ما شرکت میکنه. بله. لذا وزیر اقتصاد دارایی توی مجمع عمومی همه شرکت اصلی و مادر تخصصی هست و اعمال حق کنترل مالکیت و اعمال مالکیت میکنه. سایر دستگاه ها هم بسته به اقتضای اون شرکت و موضوع فعالیت و اینهاشون میتونن عضو مجمع باشن یا نباشن. برای مثال تو قالب اینها و سازمان محترم برنامه هست یا بعضی وزارتخانه های دیگر، اینا که میشینن تو مجمع عمومی دارن کنترل میکنن اون شرکت رو و شأن سهامدار رو دارن. حالا صورت‌های مالیشون، تصویب عملکردشون، بررسی قوانین و مقررات و رعایت و عدم رعایتش، گزارش بازرس یا هر تغییر و تحولی تو اون شرکت، اهم از خرید و فروش‌های بزرگ، قراردادها، مناقصات، مزایدات یا پروژه‌های عمرانی که میخوان اجرا بکنن، همه اینها نهایتاً منوط به تصمیم مجمع عمومی اونهاست که میشه کاری که نمایندگان دولت توی این مجامع دارن میکنن که یکیش میشه دفتر شرکت های دولتی.
و بعد نکته دیگه اینه که حالا فرمودید که در واقع حالا صورت های مالی و بحث نظارت هم داره اتفاق میفته. این موضوع، این نظارت ها احیانا اگر به هر حال خارج از اون روال بخواد صورت بگیره یا اتفاقی باشد، موضوعی باشد، روش در واقع ارجاعش چجوری خواهد بود؟ این رو هم میشه بفرمایید؟
به گاهی اوقات تصمیم گیری در مورد یک موضوع اصلا منوط به امضای اعضای مجمع عمومیه، لذا به صورت پیشینی تخلفی رخ نمیده مگر اینکه اعضای مجمع عمومی اونو چک کرده باشن و بهش صحه بذارن و اون رو قبول بکنن، بگن این تخلف نیست. خب
بله.
و اگر باشه توی صورت جلسه جلوش گرفته میشه. گاهی اوقات تصمیمات در حیطه اختیارات هیئت مدیره است گرفته میشه، مجامع به عنوان با اون شأن نظارتی خودشون بعد از بررسی متوجه میشن تخلفی رخ داده یا عدم رعایت قوانین و مقرراتی. برای سال آتی پس از بررسی گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به اون تعیین تکلیف میکنن. گاهی پیش میاد حتی به مراجع نظارتی، به محاکم معرفی میکنن صورتهای مالی اون شرکت رو، مردود اعلام میکنن اون مدیران تا زمانی که اون دویون رو تصفیه نکنن هزاران محدودیت مالی و مالیاتی و خروج از کشور اینا هم بهشون بار میشه تا زمانی که به اون وضعیت رسیدگی بشه. و این رو ما داریم تو دولت همین الان، این متداوله.
و یه نکته دیگه اینی که معمولا توی فصل بودجه که میرسیم، معمولا بودجه‌ای که مربوط به شرکت‌ها میشه همیشه بحث برانگیز و در واقع نکاتی در موردش هم نمایندگان محترم و کارشناسان و منتقدین اعلام میکنن. این موضوع قرار هست تا کی به این حالت پیش بره و اون در واقع اتفاق، حالا نمیخوام اسمشو بذارم بحث شفافیت، چون بالاخره به هر حال همشون دفاتر دارن و مشخصا صورت‌هاشون داره چک میشه، اما کی میخواد به یه نتیجه برسه که از این حالت در بیاد؟ چون فکر میکنم مجموعه شما یکی از مجموعه‌ای که باید این موضوع رو، حالا نمیدونم در موردش دستورالعملی داره یا برنامه‌ای داره، این رو هم خواهش میکنم بهش اشاره بفرمایید.
توجه بفرمایید، تجمیع بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی اساساً یه قیاس غلط. شرکت‌های دولتی بودجه‌شون درآمدی که خودشون خلق می‌کنن و دارن هزینه می‌کنن. برای مثال یه شرکت دولتی رو تصور بکنید، همون راه آهن که عرض کردم خدمتتون، درآمدهایی دارد و هزینه‌هایی، از محل همان درآمدها هزینه‌ها رو برمی‌داره و ارتزاق می‌کنه. لذا بودجه عمومی رو تو نمی‌تونی با این جمع بزنی، ولی ما حالا با توجه به اون روال و سیاقی که قانون برامون مشخص کرده، اینا رو می‌یاریم کنار هم با هم جمع می‌زنیم. لذا این گره ذهنی رو من اینجا باز بکنم که این جنسش متفاوت با اون بودجه عمومیه که گفته میشه گاهی مثلا ما توش اگه 10% صرفه‌جویی بکنیم میتونیم این پولو ببریم باشه کار دیگه بکنیم. بودجه شرکت دولتی در همان شرکت هزینه میشه، با تمام صرفه‌جویی‌ها باز دوباره فعالیت همون شرکته که رونق میگیره، توسعه پیدا میکنه، صرفه‌جویی توش معنی دارد، اما جنسش با اون بودجه عمومی یکی نیست، درآمدها و هزینه‌های خود اون شرکته. الان شرکت ها هر کدوم یه مثلا 6 ماه قبل تا پایان مهر ماه میان بودجه سال آتیشون رو توی مجمع عمومی مطرح میکنن، به ریز و تفصیل جزئیاتشو میارن، برنامه متناسب با اون اهداف عمل کرد اینا رو میارن، مقایسه میشه، تصویب میشه بودجه سال بعد. اون چیزی که تو بودجه سالانه کشور شما مشاهده میکنید چند تا عدد، 5 تا عدد برگرفته از اون بودجه مبسوط و مفصلی که مصوب شده. اما با توجه به این نگاهی که شما فرمودید از باب شفافیت و اینها، خب ما اگر که مستحضر باشید تو دولت 13 هم برای اولین بار اومدیم کل دیتاها، اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، نه فقط صورتهای مثلا سود و زیان، نه فقط ارزم به حضورتون که بخش ادعایی شرکت صورتهای مالی حسابرسی نشده یا خام، تمام اطلاعات، جزئیات، هر چیزی که در یک صورت مالی مندرج میشه به انضمام گزارش حسابرس بازرس قانونی، به انضمام این که رفتیم کل شبکه سهامداری دولت، حاکمیت و نهادهای عمومی رو شناسایی کردیم، برای اطلاع عموم مردم منتشر کردیم رو سامانه کدال. خب امروز که من دارم خدمت شما صحبت میکنم 1000 فقره در سال 1402 منتشر شده که به امید خدا تا 10 روز آینده 1000 مورد دیگه هم منتشر میشه و این برای اولین باره که اصلا اسامی این 2000 تا داره احسا میشه. این گام اول شفافیته که ما بدونیم زمین بازیمون چیه، قرار کجا فعالیت بکنیم یا تو چه عرصه‌ای کنترلگری و نظارت داشته باشیم. گام های بعدی میشه اهداف و مأموریت هایی که برای هر کدوم این شرکت ها تعریف میکنیم. خب سالی که گذشت ما برای اولین بار در طی 15 سال اخیر مقرره گذاری تو حوزه شرکت های دولتی رو اومدیم بازنگری کردیم، آیین نامه انتظام بخشی در شرکت‌های دولتی رو مصوب کردیم. این کار جدیدی بود، برای اولین بار موضوع حاکمیت شرکتی در مورد شرکت‌های دولتی دستورالعمل گرفت، براش یه فصل تو این آیین نامه آوردیم، مصوبه هیئت وزیران شد. اینها همه اولین بارها بود که اصلا تو فضای شرکت‌های دولتی مطرح شد و داره میشه. لذا اهرم‌های این چنینی رو در دولت به سراغش رفتیم که انشالله بتونیم همون شفافیت، همون انتظام بخش مد نظر شما رو محقق بکنیم.
خیلی ممنونم. این حاکمیت شرکتی که گفتین دقیقاً چه اتفاقی میخواد بیفته؟
ببینید هر شرکتی که فعالیت میکنه اصولی داره و فروعی. اولین مقدمش اینه که هیئت مدیره مسلط باشه به آنچه در شرکت خودش داره اتفاق میفته و رخ میده.
یعنی همون روال اگر... معمول شرکتی رو در واقع منظورتونه؟
نه خیلی متفاوته. نه ببینید، اگر هیئت مدیره مسلط نباشه بر اتفاقات درونی شرکت خودش و نظارت نداشته باشه، طبعا نمیتونه تصمیمات درستی بگیره.
بله.
اصول حاکمیت شرکتی یه سری راهکارها برای این پیش بینی کرده. مثلا گفته شما باید داخل شرکت یک کمیته حسابرسی داخلی داشته باشی، یک کمیته ریسک داشته باشی، یک کمیته مثلا متناسب با وظایف و مسئولیت هر شرکت چند تا کمیته پیش بینی میکنه. چند تا اصول میاد میذاره، میگه مثلا اعضای هیئت مدیره نباید زیر دست مدیر عامل باشن وقتی میخوان ناظر بر مدیر عامل باشن. اینا همه بدل میشه به مجموعه قواعدی که در یک فصل آیین نامه انتظام بخشی شده، اصول حاکمیت شرکتی شرکت‌های دولتی. شرکت دولتی ما این قاعده ها رو نداشتن تا الان، نداشتن تا الان.
همون روش سنتیه.
آره همون... بله. اینها برای اولین بار 10 ماه پیش ابلاغ شده بهشون.
خب اینو میشه واقعا به عنوان همون دستاوردها در خیلی بهش اشاره کرد و من خیلی ممنونم که شما این موضوع رو در این برنامه ارائه دادین. و خواهشم اینه که باز از این جنس اگر نکاتی هست که مردم بیشتر در جریان این در واقع دستاوردها، مخصوصا توی این ایام که ما این برنامه فصل پنجم رو هم اصلا کلا اختصاص دادیم به همه این عملکرد و اقدامات و دستاوردهایی که سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف دارن، من خواهش میکنم از این جنس بفرمایید که بیشتر در جریان قرار بگیرن.
ببینید امروز برای که بتونیم کنترل بکنیم فعالیت شرکت‌ها رو و مسلط باشیم، به قول شما باید از شیوه سنتی هم فاصله بگیریم. یه شیوه مدرن ما گفته میشه همه جا مثلا سامانه محور شدن. ما تا پیش از این با یه اختلاف 1 ساله از صورتهای مالی و بررسی‌های دستی کارشناسی سنتی مطلع میشدیم که چه اتفاقی داره تو شرکت ها میفته. الان به حمدالله موفق شدیم توی وزارت اقتصاد دارایی سامانه رو تحت عنوان سامانه یک کارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موسوم به سماب راه اندازی بکنیم که تو داخل این سامانه هر 3 ماه یک بار اطلاعات به روز میشه و ما متوجه میشیم یک شرکت چه تغییراتی توی اطلاعات هویتی ماهیتی، حتی در حد آدرس اون شرکت، حتی در حد اطلاعات مدیران اون شرکت، رزومه، فعالیت، کارنامه عمل کردیم، جزئیات مالی مثل همون صورت مالی که عرض کردم، قراردادها، پروژه های عمرانی، میزان پیشرفت، همه این داده ها به ریز به روز رسانی میشه در اختیار تصمیم گیران، نهادهای متولی و نظار و نهادهای نظارتی قرار میگیره. و این هم دوباره دستاوردی که در دولت 13 محقق شده، سامانه سماب.
بله درسته، خیلی ممنونم. و در انتها اگر فکر میکنید نکته باقی مانده، من خواهش میکنم و برنامه هایی که در آینده به حال مد نظر هست با توجه به این گزارش عملکردی هم که حضرت عالی فرمودید، به حال اون نکاتی که مد نظر هست برای حالا میتونیم بگیم کوتاه مدت و دراز مدت ذکر بفرمایید.
انشالله با امید خدا. ببینید ما خب نهایی شده بهره وری موضوعش جدی پیش رفته با مشارکت 3 دستگاه در دولت، هم وزارت اقتصاد، هم سازمان برنامه و هم سازمان اداری استخدامی. تو این موضوع به صورت جدی ورود شده. وظایف سیاست‌گذاری حاکمیتی و تصدی‌گرایانه یعنی هر کدوم از این شرکت‌ها احصا شده، جدا شده از هم دیگه. عرضم به حضور شریفتون هم و برنامه‌ای که انشالله سال آینده به امید خدا دنبالشیم، اصلاح ساختار کنترل دارایی‌های دولت هم از این شرکت‌هاست که بشه مدل اعمال حاکمیت سهامدار، اعمال حاکمیت دولت رو در این شرکت ها نظم و نسق بهتری داد و به امید خدا این رو بدل کرد به یک قانون مدیریت یک پارچه شرکت های دولتی در مجلس شورای اسلامی.
بله خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید از اینکه وقت رو در اختیار برنامه فصل پنجم قرار دادید و ما تونستیم این موضوع رو با هم پیش ببریم. به امید اینکه باز در برنامه‌های آینده در گفتگوی اقتصادی هم بتونیم خدمتتون باشیم، مسائل حالا ریستر رو شاید اونجا بتونیم بیشتر با هم بررسی بکنیم.
ان شاء الله خدمت از ما. سلام،
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. توی این قسمت شنیدیم گفتگوی با آقای محمد انبری، مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصادی و امور دارایی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون نظامی رو دستگاه‌های استکبار می‌توانند جابجا کنند که متکی به آحاد مردم نباشد. نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمانهای مردم است، متکی به محبتهای مردم است، متکی به ارادههای مردم است. کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از 10 سال با حضور مردم در خیابانها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟ حالا انشاءالله روز 22 بهمن خواهید دید ملت ایران باز هم میان در همه شهرها با استحکام و فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملی را. ملت ایران بداند که راز موفقیت او ایستادگی است و ملت ایران به حمد الله این رو میداند. مهم این است که بداند راه امنیت او نشان دادن اقتدار ملی است. اقتدار ملی مظاهری دارد که این مظاهر رو در اجتماعات عظیم مردم، در گرایش‌های مردم، در همین تظاهرات امسال 22 بهمن، در انتخابات گوناگون مردم این اقتدار رو نشان میدن، این حضور رو نشان میدن، در پیشرفت‌های علمی مردم نشان میدن، همراهی‌هایی که می‌کنن با نظام جمهوری اسلامی. و نظام جمهوری اسلامی یعنی مردم ایران، یعنی ملت ایران. ملت از نظام جدا نیستن.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم.